تجربه کردن وحشت نداشته باشیم. رفتن به جایی دورتر از اون جایی که زندگی میکنیم، زندگی کردن در کنار مردمی که دقیقاً مشابه ما نیستند. مهمترین اصطلاحاً ورودی ها رو به مغز ما و به روان ما داره. من دعوت میکنم از مردم، از جوانها که تجربه کنن، به خودشون اجازه بدن که بتونن تجربه کنن دنیا رو. من به شخصه همه اون چیزی که الان دارم و میدونم و مدیون و مرهون زندگی در کنار آدمای متفاوت و تجربه کردن موقعیت‌های متفاوت میدونم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. و اما بزنین برنامه رو با صحبت شما و آرزویی که برای فرزندتون دارید و صحبتی که با همسرتون دارید به اتمام ببریم. بفرمایید آقای دکتر.
خیلی ممنون. من مهمترین آرزویی که برای فرزندم دارم اینه که بتونه در کار خودش مؤثر باشه و بتونه مردم خدمت کنه. آدم عمر خیلی کوتاهه و من فکر میکنم تنها چیزی که میتونه آدمو قانع کنه که عمرش به بتالت نگذشته اینه که برای دیگران مفید بوده. من برای فرزندم آرزو میکنم که بتونه برای درد دیگران مرهم باشه و بتونه کاری برای کشورش انجام بده. این مهمترین آرزوی من برای فرزندمه و من فکر میکنم این آرزوی مشترک من و همسرمه برای فرزندم. برای همسر عزیزم آرزوی تندرستی دارم. همه این راه من با همسرم اومدم و اون همیشه یار و یاور و حامی من بوده. من بدون اون واقعا نمیتونم، همین الانم نمیتونم کاری انجام بدم و به جرأت و بدون تردید دارم میگم بهترین لحظات زندگی من لحظاتی است که با همسرم میگذرونم.
بسیار خوب، احسنتم آقای دکتر. خیلی ممنونم که تشریف آوردین. آقای دکتر افشین اصفار استفاده کردیم در یک فضای متفاوت که آقای دکتر همیشه شما در رادیو سلامت صحبت میکنید، با هم صحبت کردیم و گپ زدیم و امیدوار هستم که در واقع اون دغدغه هایی که دارید آقای دکتر یک روزی اون دغدغه ها مرتفع بشه و انشالله سالیان سال همونطور که خودتون زحمت کشیدین برای اینکه امید به زندگی افزایش پیدا کنه، خودتونم عمر با عزتی داشته باشین. برای جناب عالی خانواده عزیزتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم و ممنونم که آقای دکتر اصفار تشریف آوردین. با جناب عالی خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. منم از شما خداحافظی.
متشکرم. گفتم نور امید از کدام سو طلوع میکند، گفت از پس تاریک ترین سیاهی در سحرخیز ترین بام داد. دوستان عزیز ممنون که همراه ما بودین. آقای یحیی لک عزیز تهیه کننده، خانم ستاره حمیدی صدا بردار و من زهرا حاجی زاده، شما بزرگواران رو به خدای مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
ایران وطنم، همه جانتنم، تا عشق تو این
رادیو سلامت رو همچنان همراهی کنید روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. خداوند رو بسیار سپاسگزاریم که همراهان مهربونی چون شما همدم ماست.
ما می توانیم با آگاهی،
با پذیرش توانایی هایمان،
با تأمل،
با تمرین،
با تمرکز،
با خودآگاهی مسیر زندگی را درست طی کنیم.
نردبان.
به نام خدا. سلام، برنامه نردبان از گروه سلامت روان رادیو سلامت تقدیم شما میشه. امیدوارم این فرصت رو داشته باشید با این برنامه که پیرامون تربیت فرزندانمون از نظر هوش و ظرفیت‌های مختلف هوش از جمله هوش اخلاقی تقدیم شما میشه همراهی بکنید. من حسام الدین ریاهی هستم، دانش آموخته اخلاق پزشکی و در کنار سردبیر و تهیه کننده این برنامه سرکار خانم ملیحه کاظمی به مدت 25 دقیقه قصد داریم خدمتگزار شما باشیم با نردبان امروز پیرامون ادب، احترام و روش‌های سنجش. امروز هم سرکار خانم دکتر زینت و سادات میرغفوریان، مشاور خانوادگی و روانشناس، ما را همراهی میکنند در این برنامه و انشالله برای شما زوایای بیشتری از پرورش ادب و احترام در هوش اخلاقی فرزندان رو باز کنیم. دوستان عزیز و همراهان رادیو سلامت، خوشحالم امروز هم خدمتگزار شما هستم. میهمانمون هم به استودیو اومدن و آماده هستیم که برنامه دیگر رو از سلسله برنامه‌های نردبان راجع به هوش اخلاقی تقدیم شما بکنیم. همونطور که خاطرتون هست، هفته گذشته راجع به ادب و احترام به عنوان استوانه‌های اصلی فرزندپروری، البته در کنار مهربانی، صحبت کردیم. یادم میاد خانم دکتر در اون برنامه اشاره کردن که در پژوهشی در دانشگاه تهران متأسفانه معلوم شده که الان ما با فرزندانمون چندان احترام‌آمیز ارتباط برقرار نمی‌کنیم و حق خودمون می‌دونیم که بچه‌هامون الفاظ و رفتارهای غیر محترمانه داشته باشیم. امروز قصد داریم ابتدا یک مرور داشته باشیم رو مهمترین محورهایی که برای افزودن ظرفیت احترام در فرزندان داشتیم و مباحث هفته گذشته و بعد هم راجع به سنجه‌هاش بیشتر صحبت کنیم. خب دوستان عزیز، خدمت میهمانمون سرکار خانم دکتر میرغفوریان که در استودیو هستن عرض سلام دارم و ازشون دعوت میکنم که کلام را آغاز کنن. خانم دکتر در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود، ادب و احترام خدمت شما آقای دکتر، دستان در کاران برنامه، شنونده های عزیز برنامه نردبان.
موافقید خانم دکتر با توجه به اینکه قصد داریم، من حالا تو مقدمه آغازین برنامه خودم اعلام کردم، در ادامه بحث قبلی راجع به ادب و احترام صحبت بکنیم، از شما خواهش بکنم شما ابتدا یه مرور کوتاه شاید کمتر از یک دقیقه داشته باشید و بعد به ما بگید سنجه‌ها و روش‌ها و معیارها، این که من واقعا احترام می‌گذارم به دیگران یا نه رو بشناسیم. چون من حالا الان به ذهنم یک مثالی اومد که در قالب شوخی و طنز اینها گفته میشه که فردی مثلا به گفت من به همسرم میگم که تو مثلا آدم نالایقی نیستی واقعا، بعد فرد مقابل بهش گفت که خب تو داری بهش بی‌احترامی می‌کنی، گفت نه اگه می‌خواستم بی احترامی می‌کنم گفتم آدم نالایقی هستی، یعنی یه درجه هم باز بدتر از اون. یعنی توی این تبادل ناسزاها انگار ناسزاها رتبه بندی دارن و ما اینقدر بهشون آغشته شدیم که نمیتونیم احترام از اینا تفکیک کنیم. بفهمید خانم دکتر؟
دقیقاً آقای دکتر، احترام یک فضیلتیه که باعث میشه یه قانون طلایی در زندگی ما جاری و ساطع بشه، به عمل در بیاد. رفتار کردن با دیگران به گونه‌ای که دوست داریم با ما به همون روش رفتار بشه. این شیوه باعث میشه دنیای ما دنیای اخلاقی تری بشه. زمانی که کودک ما احترام گذاشتن به صورت یک بخشی از زندگی روزمرش در میاد، به احتمال بیشتری حقوق دیگران رو هم رعایت میکنه و در نهایت به خودش هم بیشتر احترام میگذاره. وارد جامعه میشه، از خونه وارد جامعه میشه، معلم ها بیشتر دوستش دارن، مربی هاش بیشتر دوستش دارن، همسایه ها، اقوام، هر آن کس که با این فرد در ارتباط، او رو یک فرد محبوب قلمداد میکنه و قابل احترام و مؤدب و با نزاکت. پس گستره این چهارمین فضیلت هوش اخلاقی یعنی احترام فقط در خانه و خانواده نیست. پرورش احترام به رشد مدنیت سالم، برقراری رابطه های بین فردی صحیح به عنوان یه رکن اساسی و حیاتیه و شاید اینکه آدم‌ها رو بر اساس ارزش و شأن ذاتیشون باهاشون رفتار کنیم، پرخاشگری، بی‌عدالتی نکنیم، اهل نفرت و بی‌ادبی نباشیم، شاید به همین مؤلفه میزان رشد احترام در ما برگرده و خیلی موضوع مهمی خواهد بود.
بسیار متشکرم. عملا چطوری میتونیم در واقع این میزان احترام گذاشتن در بچه‌هامون اندازه‌گیری بکنیم خانم دکتر؟
اولا باید میزان احترام گذاشتن رو در خودمون هم اندازه گیری کنیم. مثل برنامه های قبلی گفتیم که اول بسنجیم ببینیم خودمون چه میزان آدم مؤدب و محترمی هستیم و راجع به فرزندمون هم باید این کار رو انجام بدیم. ما 10 جمله رو برای اینکه ببینیم که کودک ما برخوردار از ویژگی های احترام سالم هست یا نه ذکر میکنیم. اگر که این جملات جواب شما هرگز 1 امتیاز، به ندرت 2، گاهی اوقات 3، اغلب اوقات 4 و همیشه 5 امتیاز میگیره. جمع امتیازات شما یا فرزندتون بین 40 تا 50، یعنی در بهترین حالت این مؤلفه اخلاقی قرار دارین، بین 30 تا 40، یعنی تمرکزتون رو بر تقویتش قرار بدید، بین 20 تا 30 علائم خطر بالقوه است، حتما باید تلاش کنید، و امتیازات بین 10 تا 20 نشون دهنده اینه که یک خطر بالقوه شامل حال شماست و باید حتما در پی دریافت کمک از یک متخصص، مشاور یا روانشناس باشید.
پس در واقع یک معیار و یک سنجه کاملا شناخته شده‌ای وجود داره برای این قضیه. میخوای راجع به این معیار و سنجه با جزئیات کاملتر در بخش بعدی
حتما
صحبت بکنیم؟
قلم و کاغذی رو آماده کنن شنونده ها، حتما.
چون یادم میاد در برنامه پیشین ما معیار و سنجه‌ای رو برای در واقع میزان خیشتنداری معرفی کردیم.
بله.
فکر میکنم 2 برنامه پیش از این بود و خیلی خوبه این معیارها سنجه‌ها رو ما در زندگیمون وارد کنیم و از ادبیات مکتوب روانشناسی هم استفاده بکنیم. پس قلم و کاغذتون آماده بکنید، برمیگردیم به استودیو. خانم دکتر تمام معیارها و پرسش‌ها رو خواهند گفت.
گاهی میتونیم کیفیت زندگی رو ارتقا ببخشیم اگر با آگاهی و تمرکز امروز رو به فردا برسونیم. نردبان.
خب شنوندگان عزیز، در استودیو هستیم در کنار خانم دکتر میرغفوریان، روانشناس و مشاور خانواده. همونطور که در بخش قبلی اعلام کردن، میخوام میزان مؤدب بودن و احترام گذاشتن فرزندانمون رو در روابط اجتماعی اونها با یه سنجه اندازه‌گیری بکنیم، سنجه‌ای که در بخش قبلی کلیاتش رو گفتن. الان پرسش‌هاش رو میخوام شما یک به یک یادداشت بکنید و خانم دکتر آماده هستند که با آرامی بفرمایید تا یادداشت بکنید. خانم دکتر در خدمتید.
اولین سوال اینه که آیا شما یا فرزندتون، من بیشتر راجع به فرزند میپرسم ولی خب این سوال رو از خودتون هم بپرسید، با دیگران بدون توجه به سن، باورها، فرهنگ یا جنسیت یاد گرفته محترمانه رفتار کنه؟ 2، لحن صداش محترمانه است؟ صحبت‌های گستاخانه نداره و از حرف زدن‌های گستاخانه اجتناب می‌کنه. 3. رفتارهاش با خودش محترمانه است. به خودش بد و بیراه نمیگه، خودزنی نداره. رفتارهایی که توأم با احترام است با خودش داره. 4. به خلوت دیگران احترام میگذاره. قبل از ورود به اتاق شما، قبل از ورود به مکانها در میزنه، اجازه ورود میگیره. از بدگویی یا حرف زدن درباره دیگران با الفاظ نامناسب خودداری میکنه یا وقتی بهش تذکر میدید حتی اجتناب هم میکنه. با دارایی ها، اموال، متعلقات خودش با احترام رفتار میکنه، لباسهاش، مسائل شخصیش. وقتی به حرفهای دیگران گوش میده، حالت بدنش یا زبان بدنش هم احترام رو نشون میده، روبر نمیگردونه، پوزخند نمیزنه، پشت چشم نازک نمیکنه، سرش رو بی جهت تکون نمیده، پشت نمیکنه به گوینده. رفتارهای صحیح داره بدون اینکه نیاز به تذکر داشته باشه. عبارتهای محترمانه مثل ببخشید، خواهش میکنم، عذر میخوام، دیدگاه شما جالبه، متشکرم از شما، منو ببخشید که مزاحم شما شدم، درک میکنم که الان چه احساسی دارید، قصد ایجاد مزاحمت نداشتم، اجازه گرفتم و اینها رو به کار میبرند. بی تعصب و بدون اینکه حرف دیگران رو قطع کنن، حاضرن به عقاید، دلایل و شواهد افراد دیگه گوش کنند و آخرین جمله اینه که دشنام و یعنی رفتارهای کلامی و غیر کلامی، دشنام و حرکات بدنی نامناسب رو در رفتارهای اجتماعی و ارتباطاتشون به کار نمیبرن. مجموعه این سوالات رو لطفاً راجع به خودمون هم بپرسیم.
که ببینیم نهایتاً نمره ما چند میشه.
بعده.
اگر همون بازم همون رتبه بندی رو داریم که در مرحله قبلی گفتیم،
بله، عالی ترین حالت 10 تا 20 خطرناک ترین حالت،
و حتما اگر از نمره 20 به بالا هم گرفتیم نیازمند این هستیم که توسعه بدیم ظرفیت خودمون رو و غافل نشیم از این امکان. بازم از شما متشکرم. ما بخشی داریم به اسم قلاب، معمولا خانم دکتر تقدیم شنوندگان میکنیم، در این بخش قلاب رو بشنویم. شما شنوندگان خوب، برمیگردیم به استودیو.
قلاب، برنامه نردبان در رادیو سلامت. بعضی از آدم ها تو تاریخ وجود دارن که ثابت کردن نه تنها بهره هوشی قابلیت رشد و ارتقای بی نهایت رو داره، بلکه هیچ محدودیت و معلولیتی هم نمیتونه سد راهش بشه. یک نمونه از این آدم ها نیک وی آچیچ است. فردی که بدون دست و پا به دنیا اومد، اما همیشه تلاش کرد تا در زندان ذهنی و شرایط خاص خودش باقی نمونه. اون در دوران مدرسه اعتماد به نفس پایینی داشت و بسیار مورد تمسخر قرار می گرفت. نیک با کمک مادرش تونست یاد بگیره که چگونه از دو انگشت پاش برای نوشتن استفاده کنه. در سن 17 سالگی مؤسسه خودش با عنوان زندگی بدون دست و پا رو به منظور امید دادن به افراد افسرده و معلول تأسیس کرد. در نهایت به دانشگاه قدم گذاشت و موفق به دریافت مدرک حسابداری و مدیریت برنامه ریزی شد. اون هیچ وقت دست از تلاش کردن و اثبات خودش بر نداشت، تا جایی که با تکیه به هوش و بهره‌وری از اون تبدیل به فردی شد که سخنرانی‌های انگیزشیش برای میلیون‌ها نفر در کشورهای مختلف برگزار میشه و تأثیرگذاری فوق‌العاده‌ای هم داره. این فرد از جمله افرادی بود که فعل خواستن رو صرف کرد و در سراسر جهان امید و انگیزه رو به ارمغان آورد. نیک در کتاب زندگی بی حد و مرز که شرح حال خودش میگه: سالهای کودکیم در رنج به سر می بردم و روزهای سختی را پشت سر گذاشتم. کم کم این اندیشه در ذهنم جای گرفت که شاید خداوند از خلقت من هدفی داشته. از وقتی این فکر در من جوانه زد، دیگر منتظر جوانه زدن دست و پایم نشدم. تلاش کردم هدف از آفرینشم را پیدا کنم و سرانجام آن را پیدا کردم. من معجزه‌ای را که از خداوند طلب می کردم، خودم در زندگیم رقم زدم. Thank you.
دوستان عزیز و همراهان نردبان، امیدوارم بخش قلاب این برنامه رو هم شنیده باشید و ازش بهره برده باشید. ما در استودیو هستیم کماکان با خانم دکتر میرغفوریان، روانشناس و مشاور خانواده. ما در این بخش معمولا یک بازی داریم، اما قبلش میخوام این پرسش رو از خانم دکتر بپرسم که اگر حالا مشاهده کردیم با این تستی که انجام دادیم که فرزندمون نمره خیلی خوبی نمیاره از جهت ادب و احترام اجتماعی و روابط با دیگران، چگونه گام به گام بریم جلو؟ خانم دکتر به نظر من همینجا هم دوباره باید طراحی استراتژی بکنیم، وگرنه ممکنه درگیر فرآیند دیگه‌ای بشیم.
ما 8 تا پیشنهاد داریم برای اینکه بتونیم رفتارهای غیر اخلاقی بی ادبانه کودکمون رو بتونیم متوقف کنیم. پیشنهاد اول اینه که نخست باید دقیقاً مشخص کنیم که کدوم رفتار فرزند به ما نادرست و بی ادبانه است. دومین کاری که انجام میدیم، هر بار این عمل را انجام داد با رعایت دو شرط بدون پرخاشگری، در نهایت آرامش و احترام دستمون رو روی شونه بچه‌مون میذاریم، مستقیم به چشماش نگاه میکنیم، این تماس چشمی خیلی مهمه و بهش میگیم وقتی با تو حرف میزنم نباید ادا و شکلک در بیاری، این کارت یه کار بیادبیه. دقیقاً خود اون رفتار بیادبانه رو براش توصیف میکنیم که این رفتار غلطه.
این دو شرطی که گفتید که دست گذاشتن روی شونه به کی نگاه چشمی بود،
و زبانمون رو کنترل کن، آرامش و احترام در کلاممون. بله. سومین کاری که انجام میدیم، اگر بعد از اینکه ما این کار انجام دادیم دوباره اون کار زشت یا رفتار خطا رو انجام داد، در اولین بار مطلقا توجه نمی کنیم، کاملا بی تفاوتیم، چون اگر توجه کنیم یعنی اون رو به مقصودش رسوندیم. اگر بیش از دوبار تکرار کرد دوباره همون کار قسمت دوم رو انجام میدیم، دوباره صداش میزنیم، دستمون رو میذاریم، باش صحبت میکنیم، شاید این بار کمی جدی تر راجع به موضوع باهاش صحبت کنیم. اگه باز ادامه کرد، پیدا کرد، باید حتما براش یک تنبیهی رو در نظر بگیریم. البته تنبیه در نظر گرفتن مستلزم اینه که قبلا بهش توضیح داده باشیم. یعنی چی؟ یعنی بهش میگیم اگه یک بار دیگه شکلت در بیاری، اون وقت اجازه نداری کارتون بعد از ظهرت رو تماشا کنی. یکی از علاقمندی‌های روزانه‌اش رو که خیلی دوست داره محدود می‌کنیم. این تنبیه حذف یک چیز مثبته.
خیلی فرقی نمی‌کنه چی باشه. مثلا تنقلات هم میتونه باشه.
آره، خوردنی باشه. اگر رفتارش رو تکرار کرد، قانون رو براش کامل بازگو کنید و بگید که حالا این اتفاق خواهد افتاد بدون هیچ دلسوزی، بدون مدارا. اگر قانون رو وضع کردیم و بهش گفتیم اگه این کار رو تکرار کنی من مثلا اجازه نمیدم کارتون تماشا کنی، واقعا قانون رو بدون شک باید اجرا کنیم و اگر این کار رو نکنید قافیه رو باختید. در اجرای قانون اصلا ترس به خودتون راه ندید و اجازه بدید که این اتفاق بیفته. به مرور زمان و شاید اصلا زمان نبره، مشاهده میکنید که این رفتار بد داره کاهش پیدا میکنه، چون میدونه که این رفتار از نظر شما رفتار غلطیه. مراقب باشید، به هیچ وجه تکرار حتی این رفتارهای غلط نباید منجر به تنبیه بدنی یا حتی پرخاشگری‌های کلامی بشه. اگر اصرار کرد 5 دقیقه بدون سر و صدا بهش بگید که به نظرم میاد باید در مورد تکرار این عملت خودت فکر کنی و صبر کنید و اجازه بدید که این رفتار رو مورد تجزیه و تحلیل ذهنی خودش قرار بده.
اجازه هست اینجا من یه سوال بپرسم؟ تو تنبیه فرمودید ما از خشونت کلامی و خشونت بدنی میپرهیزیم. و آیا مثلا اون حالت بیتوجهی که برخی از والدین دارن، بیمحلی کردن به بچه که تو برخی از حالا مصادیق خشونت ممکنه بگنجه، در جاهای دیگه نمیخوام راجع به تنبیه صحبت کنم، اینجا کاربرد داره یا اونم ممنوعه؟ نگلکت یا بی‌اعتنایی
همون قهر خودمونه دیگه.
قهر کردن
نداریم. نه، ما بهش میگیم برو 5 دقیقه به کارت فکر کن، من باهات آشتی هستم. اتفاقا تو گام بعدی وقتی برمیگرده بعد از اینکه آرامش پیدا کرد و برگشت، حتما راجع به اون رفتار غلط و رفتار درست جایگزین باهاش صحبت خواهیم کرد جفتمون در آرامش. مهمترین نکته اینه که هر بار کودک رفتار درست و خوبی از خودش نشون داد، باید ما مراقب باشیم که حتما رفتارش رو مورد تشویق قرار بدیم، بهش بگیم آفرین، وقتی دیدم این کار رو انجام دادی خیلی خوشحال شدم، احساس کردم که من بهترین و خوشبخت‌ترین مادر و پدر دنیا هستم، چون دختر یا پسری دارم که رفتارهاشو داره اصلاح میکنه و هر روز داره بهتر میشه، و این نکته خیلی به ما کمک خواهد کرد.
در واقع اینا خودش یه شکلی از اجرای قوانین در اشل خانوادگی، در سطح خانوادگی میشه که بچه رو آماده میکنه برای ورود به جامعه که اگر تخلفی انجام داد هزینه اون تخلف باید بپردازه. الان شما اشاره کردید که تنبیهاتی که برای بچه در نظر میگیریم محروم کردنش از چیزایی که دوست داره دیگه. اگه بخوایم حالا در کنار اینها بازی یا معرفی بکنیم فرصتی هست؟
قبل از اینکه بازی رو بگم لطفاً همون رفتار مورد نظر رو خودمون هم در عمل نشون بدیم، این خیلی مهمه.
یعنی انسجام و یک پارچگی رفتاری داشته
باشیم. دقیقاً. اگر من در مورد شکلک در آوردن دارم به فرزندم حالا درس اخلاق میدم، خودم هم این کار رو انجام ندم. بازی میشه بازی تماشا. بازی
دو دقیقه فرصت میخوام دکتر. بله،
بازی تماشاست که میتونه آموزشش با هدف احترام، ادب، محبت و مهربانی باشه. در محیط‌های مختلف وقتی هستیم، فروشگاه، خیابون، پارک، مهمونی، جشن تولد، دورانه‌های فامیلی و دوستانه، از فرزندمون میخوایم که به رفتار اطرافیان از این به بعد توجه کن و به او پاداش بدیم اگر لیستی از رفتارهای محترمانه، مؤدبانه، مهربانانه برای ما تهیه کنه. ازش بخواین آدمهایی که توی این مهمونی، توی این جشن به همدیگه مهربونی کردن رو پیدا کنه و به ما بگه چه رفتاری رو نشانه مهربانی دید. آیا کسی رو دید که به بقیه کمک کنه؟ آیا در پارک کودکی رو دید داره به حیوان غذا میده؟ آیا توی مسیر راننده ای رو دید که صبر کرد تا عابر پیاده ای رد بشه؟ آیا دید کسی رو که در عین حال که ناراحت شده بود با مهربانی صحبت کرد؟ و هی ازش بپرسیم که آیا تو در محیط پیرامونت رفتارها و کارهای درست رو میبینی و ازش بخوان که این فهرست رو تهیه کنه. راجع به این فهرست مدام با همدیگه صحبت کنیم. اگر داخل مترو هستیم، فردی که سن و سال بالاتری داره وارد میشه، کسی به او جا میده، تمام رفتارهایی که تو توأم با احترام، مهربانی، ادب هست رو برای فرزندمون لیست کنیم و گاهم بهش بگیم تو این لیست تو کدوم ها برای من اولویته، من میخوام انجامش بدم و برای من اولویته و دوست دارم به عنوان بهترین و بالاترین اولویت تو هم انجام بدی. بهش میگن تماشای ادب و احترام و مهربانی.
چقدر نکته جالبی توی این بازی نهفته. در واقع فرد نسبت به دیگران حساس هست، اما نه نقاط ضعف اونها بلکه نقاط قوت اونها، و در واقع تماشای ادب و احترام و مهربانی کمک میکنه من تمام نقاط مثبت رو از دیگران بگیرم، همونطور که فرمودید برای بچه حالا فهرست کنم و بعد اینها رو تمرین کنم. والدینم مرتب اینا رو اولویت بدن، بهشون بالا پایینشون کنن که کدوم بچه بیشتر نیاز داره. درست خوام دکتر؟
بله. تو این بازی دو تا چیز وجود داره: یک، تاکید بر مشاهده، دو، سرمشق‌گیری و الگوگیری. میبینه، یاد میگیره، انجام میده.
مبنای الگوگیری داره. بسیار عالی، خیلی متشکرم. من پیوسته داشتم فکر میکردم بچه‌ای که اینطوری تربیت بشه شاید مصداق اون بیت حافظ بشه که میگه منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. یعنی در دیگران پیوسته داره نیکی ها، مهربانی ها و ادب و احترام رو میبینه. از شما تشکر میکنم و به اتفاق میهمان محترممون سکا خانم دکتر میرغفوری، از حضور همه شما شنوندگان عزیز و بزرگوار که ما رو همراهی کردید خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر. خدا نگهدار.
ما می توانیم با آگاهی،
با پذیرش توانایی هایمان،
با تأمل،
با تمرین،
با تمرکز،
با خودآگاهی مسیر زندگی را درست طی کنیم.
دنیای من را نقاشی کن، با فرداهای آبی مهتابی تر.
نردبان.
دنیای من را نقاشی کن، دور از آتش، دور از فریاد، با سختی سجار از آرامش، دور از طوفان، دور از داد. دنیای من را نقاشی کن، رنگا رنگ از آزادی، با دستانی بی
السلام علیک یا ابا عبدالله. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند 11th دوره جایزه جهانی اربعین در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه و دلنوشته، فعالان فضای مجازی، شعر، کتاب و نواهای اربعینی. مهلت